مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. میگم خدمتتون تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون و خاصا از شما اینا که در مورد یه سفری بپرسم که خانم من می‌خواد یه 3 ماه بعد برای مسافرتی بره ایران و من هم هستم، حالا هم باشون 1 ماه میمونم و ایشون می‌خوان 3 یا 4 ماه اونجا بمونن و بعد برگردن. و ما الان یک پسر 3.5 ساله داریم و خانمم بارداره، 2 ماه دیگه بچهشون به دنیا میاد و پلانشون برای همون 3 ماه بعد. سوالی که داشتم
نفهمیدم، یعنی ایشون میخوان فرزندشون، نمیدونم از کجا شما تلفن میکنی؟
از آمریکا.
ایشون میخوان فرزندشون یا فرزندتون در آمریکا متولد بشن، 1 ماه بعد ورش دارن برن ایران؟
بله بله.
که چیکار کنن؟
همینه. خب ما 1.5 سال تقریبا اومدیم آمریکا و ایشون تا حالا نرفتن و الان خیلی علاقه دارن که برن و پلانشون رو این گذاشتن که برن. یه 3-4 ماهی هم بمونن، یه چند تا کاری هم دارن انجام بدن. خب خیلی مهمی نیست، ولی خب منظورشون دیدن و بازدید خانواده شده.
4 ماه میخوام برن خانواده رو ببینن. فرزند پسر شما بزرگه که 4 ماه وقت پدرش. چه مدتی شما میمونید اونجا؟
من 1 ماه یا 1.5 ماه بسته به اینکه چقدر بتونم از جایی که اینجا کار میکنم مرخصی بگیرم. ولی فکر نمی‌کنم شاید 1.5 ماه بتونم کار بکنم.
آخه ضرورت این کار غیر از اینکه بریم خانواده رو ببینیم چیه؟
یه نوعیه که مثلا الان خانم من داره کالج میخونه و وقتی که فرزندش متولد میشه میگن که من نمیتونم ترم بعدی کالج رو شرکت کنم، پس میخوام برم تا ترم بهار کالج، یعنی اول جانوری اونجا باشم. و دوباره اینکه حالا استدلالشون اینه که البته اول قبلا من با این پلان موافق بودم ولی الان جدیداً بعد از مدت موافق نیستم، که این فرصتی که مثلا من نیستم 4 ماه شما مثلا ما میتونیم یک سیوینگی داشته باشیم که حالا شروع بشه برای خرید خونه. ولی الان من
از کجا سیوینگی خودش؟ ایشون که اونجا هستن به هر حال خرجایی دارن، خونم که اینجا خرجاش سر جاش، اجاره سر جاشه، عرض کنم تلفن و تلویزیون و اینام سر جاشه، چه سیوینگی؟
خب سیوینگ مثلا اولا که چون من الان سر کار خوبی هستم ولی آخر هفته ها به خاطر خانوادم کار نمی کنم، ایشون میگن که آخر هفته ها هم شما میتونید کار دیگه کار کنید. دومی که حالا پسرم میره مهد کودک اینجا میره و یه سری خب هزینه ها هم اینجا هست که تقریبا باید برآوردی یه مقداری میشه سیف کرد، ولی بیشتر این فکرشون روی کار کردن مثلا روزای تعطیله که خب چون کانال پیش من نیست میتونم مثلا کار کنم.
یعنی ایشون با دو تا بچه پاشن برن ایران چهار ماه کنار خانوادهشون، شما اینجا به جای روزی پنج روز، روزی هفت روز کار کنی؟
بله میدونم یه خود چیزه، ولی ایشون پلانای دیگه هم دارن، یعنی مثلا اونجا پلان دارن در
من قصد سفر به مریخ و احتمالاً جنگ با فرشتگان ندارن. آخرشم اصلا یعنی چی؟ من سال اولم از شما ضرورت رفتن به ایران چیه؟
ببینید ضرورتش گفتم تنها ضرورتی که داره اینه که، یعنی نظر شخصی من اصلا اینه که من اصلا علاقه زیادی ندارم فعلا.
من میگم ایشون ضرورت رفتنشون به ایران،
ایشون ضرورتشون اینه که خانوادهشون میخوان ببینن. یه موضوع دومی که حالا یه من یه موضوع رو بگم جالب خواهد شد، چون ایشون یه شخصیت هیجانی دارن. ایشون توی مدت اصلا به خانوادهشون نگفتن که بار دارم، خیلی خیلی علاقه دارن که برم اونجا و سورپرایزشون کنم، اصلا نگن. و بعد یه سری کارهای دیگه دارن، مثل مثلا یه سری جرایی غیر ضروری، یه سری چیزایی که اونجا حالا دوستان اونجا انجام بدن، اونجا به فرصه تر انجام میشه. و کل این پلان های کنارا هم برای ایشون یه اشتیاق خیلی زیادی ایجاد کرده.
هر دوی شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه، خانم من 26 سالشه.
برابر این ایشون میخوان شور و هیجان و اشتیاقی برای این کارا دارن، کی میتونه با شور و اشتیاق ایشون که کار اصلا معقول و منطقی نیست برخورد کنه؟ ایشون هزینه رفت و آمد 3 تا 4 تا آدم به ایران و برگشتن، تمام اون پسندازی رو که شما میفرمایید درباره ای که بچه مهد کودک نره و همه این حرفا و همه اونا رو که میخوره و از بین میبره.
درسته، دقیقا صحبت سر همینه. یعنی ما الان
بنابراین بحث مالی با من نکنید عزیزم، مثلا گفتگوی مالی که معنی بنابراین آخ شما فرمودید صرف جویی مالی اون موضوعش منتفی است. حالا شما میفرمایید ایشون دلش میخواد بره، بعدم میخواد بره خانواده رو با یه نوزاد یک ماه سورپرایز کنه و برحال بشه هم، ولی برای هر دو تا بچه تون و برای رابطه همه بده.
درسته، صحبت من سر همینه. گفتم که حالا بحث مالی تقریبا اینجوری بهانه است، منم الان دقیقاً باش موافق نیستم، یه کم کم حالا اصلا موافق جدایی بی‌دلیلی نیستم که میخوام از خانمم جدا بشم یا بچه‌هام جدا بشم. ولی سوال من اینه، چون یه چند وقت پیش هم شد یک شنونده دیگه تماس گرفتم و در مورد بچه‌شون میگفتن که بچه 1.5 ماهه چیز دارن و میخوان برن ایران، شما گفتین کاملا مخالفم. من برایشون گفتم، ایشون گفتن که نه نمی‌دونم اون بچه فرق می‌کرد، اون بچه مقداری مثلا حالت خاصی داشت. خاطر همین باهاتون تماس گرفتم که
عزیزم بچه‌ها در 20 ماه 18 ماه اول احتیاج به نظم و تنهایی دارن، احتیاج به محیط شلوغ و آدم‌های مختلف و متفاوت ندارن و یه ثبات و قراری میخوان. علاوه بر فرزند دوم شما باید اون مدرن بچه اول رو بتونه به درستی پشت سر بگذاره. اگر اونجا برند قاعده و قانونی نیست، احتمالاً در جاهای مختلف خواهند بود، افراد متفاوتی میان بیرون، همه بیکارن، نتیجتاً با بچه‌ها به نوعی ور میرن، اینا رو همه رو از نظر نظم ذهنی به هم می‌ریزن. فرزند اول شما قراره یه جا باشه که از یه نوع نظمی و جدایی و تنهایی برخوردار باشه، اینا رو نخواهد داشت. ولی خب شما به نظر میرسه که چه مدت شما امریکایید؟
ما 1.5 سال تقریبا.
برای چی آمدید اینجا؟
من توی افغانستان زندگی میکردم، تا ایران بودم و در افغانستان و با یه ویزای مخصوصی که اومدم آمریکا خیلی راحت.
نه برای چی آمدید امریکا؟ اصلا فرض کنید هر کسی بخواد بیاد امریکا بتونه بیاد، فایده امریکا برای شما و خانوادتون چیه؟
خب برای خود من به شخص این بود که محیط خب افغانستان یه مقدار ناامن بود و کار ما هم یه مقدار.
شما الان میخواید برگرد افغانستان یا ایران؟
ایران.
خب همسرتون خب شما که میرفتید ایران چرا نرید ایران؟ آخه افغانستان ناهم بود، چون که نمیخواید برگردید برید افغانستان زندگی کنید.
برای زندگی اگه من بخوام برگردم باید برم افغانستان زندگی کنم.
چرا؟
زندگی کردم، چون من اقامتم از افغانستان رو نمیتونم توی ایران زندگی کنم.
مگر شما افغان هستید؟
بله بله افغان هستم.
همسرتون چی؟
افغان هستم.
آه اوکی، الان ایشون شما خود به کجا الان برگردید؟
خانواده پدر و مادرشون و پدر و مادر من هنوز در ایران زندگی میکنن. ایشون میخوان برای خانوادهشون در ایران ببینن.
شما و ایشون چه مدتی در ایران بودید؟
تقریبا البته من خیلی بودم، من اونجا به دنیا اومدم، 2 سال زندگی کردم، زندگی مشترکمون 2.5 یا 3 سال با هم توی ایران زندگی کردیم، بعد بقیه زندگیمون توی افغانستان بود و بعدش هم توی آمریکا.
ایشون چه مدتی از زندگیشون رو در ایران یا افغانستان بوده؟
ایشون 2 سالگی یا 3 سالگی اومدن ایران و تقریبا تا 22-23 سالگیشون توی ایران بودن، بعدش اومدن افغانستان 1-2 سال و بعد اومدن.
از نظر شهروندی و ماجرای اداره مهاجرت ایران، شما هر دو ایرانی شناخته میشید، افغان شناخته میشید چی؟
افغانی شناخته میشیم و قضیه اقامت وجود نداره، نمیتونیم این اقامت یا سیتیزن رو بگیریم.
خب شما اگر وقتی الان میرید ایران چگونه میتونید شما و خانم تشریف بدید ایران؟
خب ویزای 37 میگیریم برای 3 ماه یا قابل تمدید هم شاید باشه تا.
برای شما پاسپورت افغان رو دارید؟
بله،
افغانستان رو
نه
متوجه هستم.
حالا آقای دکتر، سوال من اینه، من سعی کردم دو سه بار به خانمم بگم که این کار درستی نیست، ولی خب حالا اشتیاقی که دارم میخوان برن، این اتفاق احتمال قوی خواهد افتاد، یعنی اگر نتونم.
نه منم متوجه شدم، به همجرد بود که بحثی نکردم، فقط عرضم این بود که برای بچه ها خوب نیست، به هر حال انتخاب شماست، از نظر مالی هم فرقی نمی کنه.
و حالا دو تا سوال پیش میاد، اولا که متاسفانه همونطور که میدونه خانواده های پر جمعیت که اونجا هستن نمیشه زیاد مانع شد، مثلا که بچه کوچیک رو بغل نکنن یا هر کسی، خب برای دلایل خودشون دارن که ما خود شما رو بزرگ کردیم، خب بلدیم بقیه رو بزرگ کنیم. بیشترین سعی که میتونم بکنم ولی بعیده، چون من نیستم، خانم من خب این طرف اون طرف میره مسافرته، این بچه خیلی دست به دست خواهد شد. نمیدونم پیشنهاد خاصی داریم؟
بهش پیشنهاد خاصی ندارم عزیز دل. شما دارید به من میفرمایید که اونجا خانواده‌ها شلوغن، چنین چنان میکنن، بچه کوچولوه به هم میریزه. ما شما دوتا آدم بزرگ گنده رو نمیتونیم به راه بیاریم که واقع بیرانه و عاقلانه عمل کنیم. شما میخواید درباره اونایی که هیچ دسترسی بهشون ندارید بخواید عاقلانه عمل کنید، هیچی ولش کنید، کاری نمیتونید بکنید. دنبال چیزی هم ندید، دنبال راه حلی هم نگردید، راه حلی وجود نداره.
خوبه، تقریبا تماس من با شما البته آقای دکتر به خاطر اینه که من میخوام این صحبت ها خانم هم بشنم،
اصلا فایده نداره، فرقی نمی،
فایده نداره. و یک سوال دیگه داشتم آقای دکتر، در مورد پسر بزرگترم، حالا ایشون 3.5 سالشه، خب خیلی جا به جا شده و با مهد کودکش هم اینجا هنوز تا وقتی اومدیم تقریبا 4 ماه یا 5 ماه بعد رفت مهد کودک، زبان رو بلد نبودیم، مقداری مشکل داشت، زبان رو یاد گرفته، تازه مقداری بهتر شده ولی هنوز میبینم مشکلاتش رو. بعد این دوباره بخواد بره اون طرف، دوباره احساس میکنم یه مقداری انگلیسی رو فراموش میکنه، از اون محیط حتما خوشش خواهد اومد به خاطر اینکه بچه های همسنش و همزبانش اینو زیادن، شلو خلوقه، دوباره میخواد برگرده و میدونم این آسیب ها رو میبینه. بعد اون محیط وقتی دارن میرن، آیا خوبه که مهد کودک برن یا نه همینجور توی جعبه خانواده باشن؟ چیکار
میتونیم برای فرزند بزرگمون بکنیم؟ اگر یه مهد کودکی هست که میخواد بره، دوست داره بره، خب بره. اگر هست، اگر دوست داره بره، ولی من بعید میتونم بخواد بره، برای اینکه همه چیز به هم ریخته است عزیز. بچه ها چند تا تغییر رو با هم نمیتونن قبول کنن و تحمل کنن، بعدم اصولا نوع برخوردی که او اینجا تو مهد کودک یاد گرفته این چیزی نیست که در ایران باشه و با زبانی که او آشناست اونجا نیست. عرض من این است که یک، اگر جایی رو پیدا کردید، دو، اگر دوست داشت بره و رفت، خیلی خیلی بهتره که بره مهد کودک تا تو خونه بمونه و به هم بریزه.
درسته. و پس مهد کودک رو سعی میکنم این کار رو بکنم. ولی یک موضوعی هم هست، ایشون الان پسرم وقتی میره مهد کودک و چند شب 4 ماه میره مهد کودک رو داره میره، ولی هنوز اصلا با این مهد کودک خوب نیست. ما سعی کردیم حالا مهد کودک رو عوض کنیم، ولی یعنی خب یه محدودیتی که به نظر خودم پیدا کردیم که خیلی خوبه، ریتش اینا خوبه، ولی بعدا متوجه شدیم این محدودیت در واقع خیلی نظم بیش از اندازه داره و هنوز پسرم از این محدودیت خوشش نمیاد. آخر هفته برای 3-4 ساعت می‌ذاریم، میشه یک مدرسه فارسی زبان، خیلی اونو دوست داره، مثلا همیشه میگه من اونو میخوام برم، ولی اینو هیچ وقت دوست نداره، هنوز بهونه گیری میکنه، هنوز موقعی که میریم پیشش دوست داره که
اون مدرسه فارسی زبان وسط هفته هم محدودیت داره یا نداره؟
نه نه نداره، فقط آخر هفته تو 3-4 ساعته مثلا فقط یک روز تعطیل یک شنبه 3-4 ساعت برنامه.
خب اون قصه دیگریست. برحال ما دو دنیایی هستیم که بچه ها باید برن مدرسه‌ای که وجود داره و ما هم انتخاب بهتر رو میکنیم، ولی اگر هم دوست نداشتند و نپذیرفتن چاره‌ای نیست عزیز، باید برن دیگه، برن، کارش نمیشه کرد. چون به همجرد بود پرسیدم اگر اون دومی هم وجود داره بره اونجا، ولی حالا که نیست که شما در مقابله اصلا سوالی قرار نداری. یه مدرسه است که باید بره، خوشحالم نیست، خب نباشه، حالا میره ایران و میاد بدتر هم میشه.
درسته، بدتر هم میشه. پس آیا رو که من این کار متوجه بشم که الان میخوام در هر صورت خانم رو متقاعد کنم که این سفر
میشه؟ اصلا فرقی نمیکنه، بی خودی هم کوشش نکنه، بی خودم کوشش نکنه.
فرق نمی کنه بین یه سفر 4 ماهه و یه سفر 1 ماهه؟
حتما خیلی هم فرق میکنه اگر با هم برید و با هم برگردید، ولی من فکر نمی کنم ایشون رو با برنامه هایی که دارن و این که میخوان برن نمایش نوزاد رو بدن به این راحتی ها بتونید برگردونید. برحال به من میفرمایید 1 ماه بهتر از 4 ماه است؟ حتما. برحال ببینید چه میکنید، ولی خوشحالم با تون صحبت کردم.
میشه یه سوال ادامه بدم؟ چون
بفرمایید.
سوالم اینه، حالا اگر من بتونم این سفر رو عقب بندازم، چقدر عقب بندازم بهتره؟ مثلا در حد بگم خب اولا که فکر کنم بهترین راه اینه که این سورپرایز رو بردارم، یعنی بهشون بگم که
نه، اون رو ولش کن، اون سورپرایز مهم نیست. بچه تا به 2 سالگی نرسیده که نمیشه 2 سال و نیم بردش عزیز. این صحبت از 2 سال و نیم دیگه است و شما هم حتما هم کار نمیتونید بکنید. من از زم متوجه مانور و بازی ها شدم، دیدید که علاقه ای به طرح مسئله و حلش ندارم، چون شما هر دو بیش از این بازیچه دست مسائل فرهنگی و خانوادگی هستید که اختیاری و اقتداری داشته باشه.
درسته، یعنی شما میگید فرق بین بچه 1 ماهه و بچه مثلا 6 ماهه 7 ماهه وجود نداره، یعنی تاثیر
بچه 1 ماهه آسیبش معمولا در یه نوع به هم ریختگی به خاطر شلوغی، ولی 6 ماهه حتما اشتباه بزرگیه، برای که مسئله سپریشن انگزایتی و استراب جداییه. یعنی اگر شما من بگید که ما باید 1 ماه بریم ایران، 1 ماهش رو بریم یا 6 ماه میگم یا 8 ماه میگم 100% 1 ماهش
درست، 100% 1 ماه تا
جایی که امکان داره. یا بعدم لطف کنید سیدی تولد تا 3 سالگی من و 3 تا 7 رو بشنوید به خاطر بچه ها، یا DVDش رو ببینید. امیدوارم هر دو بتونید به گونه ای عمل کنید که مفید باشه. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
همچنین
خواهش میکنم، تمنا میکنم، خدا نگه دارید. شنگ رجمند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که این یک شنبه 6 ماه می در این شهر خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 سلامت روانی یا 3 گونه انسان، 1 شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال و 10 شخصیت بیمار، کنفرانسی در جهت خودشناسی و دیگرشناسی و 6 تا 9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با 1 تجربه هیپنوتیزم جمعی که شامل آن همه دوستان شرکت کننده خواهد بود. کارت ورودی برای هر کنفرانس $40 و علاوه بر مراکزی دم در هم کارت های ورودی خواهد بود، چون خوشبختانه جای بزرگی رو در اختیار داریم. بنابراین با امید دیدار دوستان عزیز در تورنتو و شهرهای اطراف. همچنین فرید هلاکویی روز 1 شنبه 20 ماه می در اولمپیک کلکشن در لس آنجلس از ساعت 1 تا 4 کنفرانسی تحت عنوان بهبود روابط خانوادگی و روابط میان زن و مرد یا به هر حال پسر و دختر خواهند داشت. ورودی $40، البته برنامه به زبان انگلیسی خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، با بنده هستم.
بله با شما هستم، بفرمایید.
روزتون بخیر باشه آقای دکتر. یک دنیا ممنون هستم بابت زحماتی که میکشید و وجود نازنینتون به زیبایی و با میتونم بگم فداکاری فراوان در خدمت تمام ملت ایران هست. ممنونم، محبت
لاست دارید، بفرمایید.
علت این که زنگ میزنم خدمتتون. من یک خانم 51 ساله هستم، خودم فرزند پنجم از 6 فرزند هستم که به فرموده شما لاستم. در یکی از شهرهای بزرگ ایران به دنیا اومدم. وقتی به کودکیم نگاه میکنم هیچ مشکل خاصی به ذهنم نمیرسه و خوشبختانه خانواده خوبی داشتم. در یک خانواده غیر مسلمان به دنیا اومدم و بزرگ شدم. در مدرسه و امور درسی در تمام فعالیت‌های اجتماعی همیشه ممتاز بودم. به علت دین و مذهب متاسفانه به من اجازه ندادن وارد دانشگاه ایران بشم و به من نامه دادن که به علت اینکه مسلمان نیستی حق نداری در کشور اسلامی تحصیلات عالیه داشته باشی. به هر حال پس از اینکه من دیپلمم رو با تقریبا نمره کامل گرفتم، مجبور شدم به تدریس خصوصی برای 2 سال و مثل سنت های ایرانی با یکی از آشنایان فامیل ازدواج کردم پس از مراسم خواستگاری معمولی و اون عشقی که باید بگم عاشق شدیم در بین هیچ کدوممون نبوده.
ایشون چند سالش بود وقتی که شما حدوداً 20 سالتون بود، ایشون چند سالش بود؟
بله ایشون 4 سال از بنده بزرگتر بود.
اوکی.
بعد از ازدواجمون ما صاحب 2 فرزند شدیم. ایشون از نظر کاری بسیار انسان دقیقی بودن. زندگی که البته این مربوط به زندگی گذشته منه. بعد از تقریباً 20 سال قریب به 20 سال ما متاسفانه مشکلات بسیاری تو زندگیمون داشتیم. ما از هم جدا شدیم. حدود 20 سال پیش ما مهاجرت کردیم به یکی از کشورهای غربی و از وقتی هم که وارد این کشور غربی شدیم با تمام مشکلات و سختی هایی که همه دوستان متوجه هستن در یک کشور غریب ساختیم و زندگیمونو به پا کردیم. بنده خودم وارد یکی از دانشگاه های خیلی خوب این کشور شدم، موفق شدم یک لیسانسی رو به صورت پارت تایم بخونم و الان قریب به تقریبا 14-15 سال هست که کار بسیار خوبی دارم و خیلی هم موفق هستم در کارم. هیچ مشکلی از نظر کاری و مالی ندارم. همونجور که خدمتتون عرض کردم 15 سال پیش مجبور شدیم جدا شدیم از همسر قبلیم. تقریبا 14 سال پیش جدا شدیم و پس از من 2 فرزند دارم. پسرم 28 سالشه، دخترم 24 سالشه. هر دو در تحصیلات دانشگاهی دارن، هر دو در زندگیشون بسیار موفقن و به عنوان مادر من هیچ مشکلی از جانب فرزندانم هرگز متوجه نشدم. با همسر قبلیم هم هیچ ارتباطی ندارم ولی همواره به فرزندانم این صحبت رو کردم که ما زن و شوهر نیستیم ولی ایشون پدر شما و من مادر شما و هیچ مشکلی خدا رو شکر نداشتیم تا به حال.
آیا بچه ها رابطه با پدر؟ بچه ها رابطه با پدر داشتن تو این مدت 14 سال؟
بله مرتب در ارتباط هستن. بله بله مرتب در ارتباط هستن. حتی اگر تنش هایی هم بوده من همیشه فرزندانم رو نصیحت کردم که اگر ایشون هم صحبتی میکنن که شما دوست ندارین سعی کنین حلش کنین و اصلا دیسکلوز نکنین پیش دیگران. بچه هم خیلی حقیقتا فرزندان خوبی برای پدرشون هم هستن. حالا مشکل اصلی من آقای دکتر که من مزاحمتون شدم، 4 سال پس از جداییم از همسر اولم من با همسر الانم آشنا شدم. من ایشون رو به دورادور در جامعه خب اسمن میشناختم، جلوه خوبی داشتن در جامعه، انسان خدومی بودن، بسیار فداکار بودن در جامعه. چون ایشون هم جدا شده بودن، 2 فرزند داشتن و مشکلاتی که در زندگیشون داشتن حالا بماند. همسرم فرزند 4 از 6 فرزند هستن. ما از وقتی ازدواج کردیم مشکلاتی خوب داشتیم ولی من حقیقتا احساس میکردم که عاشق ایشون شده بودم و ایشون هم همین ادعا رو به من میکردم.
یعنی شما حدود 40 سالتون 40 سال 42 سالتون ازدواج کردیم؟
بله.
ایشون چند سالشون؟ چند سال از شما بزرگتر؟
5 سال از بنده بزرگتر هستن.
اوکی. ایشون چه ارتباطی شما به نظر میرسه که با 2 پسرتون بودید در حالی که اونا مثلا 17 ساله و 14 ساله بودن یه چیزی در این حد، ایشون فرزندانشون چند ساله بودن رو با کی زندگی میکردن؟
یه دلیلی که اصلا من باعث شد که با ایشون آشنا بشم، پسر من با پسر ایشون دوست بسیار صمیمی بودن. پسرشون 1 سال از پسر من کوچیک‌تره. تا دخترشون هم فکر میکنم 2-3 سال از برادرش کوچیک‌تر.
تا وقت بچه‌ها با کی بودند؟
با مادرشون زندگی میکردن و ایشون هم با بچه‌هاشون ارتباط خوبی داشتن. هنوز هم نسبتاً بد نیست، ولی اونجور که فکر بکنین خب بچه‌ها هم فاصله‌شون رو نگه داشتن، پدر هم همینطور، ولی با بنده مثلا من خودم شخصا هیچ مشکلی با فرزندان ایشون نداشتم، همیشه با آغوش باز پذیراشون بودم با مهر و محبت، و هر وقت که مهمان ما بودن و اومدن دیدن ما در نهایت خوشی و خرمی گذشته.
okay.
ایشون هم با فرزندان بنده هیچ مشکلی ندارن. ظاهرا شاید یکی دوتا تنش بسیار کوچیکی شد، ولی خب من اینو متوجه هستم که پدر فرزند من نیستن و سعی کردم که بچه هام رو اسلام نگه دارم تا اینکه بخوام زمینه رو بدتر بکنم. مشکلی که بنده خدمت مزاحم وقت گرامی شما شدم، همسر من متاسفانه با کوچکترین مشکلی در خانواده صحبت جدایی میکنن. با کوچکترین مشکلی آقای دکتر 100% از من دیسکانکت میکنن، با من صحبت نمی کنن، از من یعنی خیلی راحت اتاقشون رو جدا می کنن. من وقت پا پیش می خواستم بذارم همش میگن که همه چی تمام شده، همه چی تمام شده، و هیچ اقدامی هم برای جدایی نمی کنن. صحبت یه خدمتون می کنم، شاید 8-9 مرتبه در طی چند سالی که ما با هم زندگی کردیم انجام شده.
چه مدتی شما هم دیگر رو می شناختی؟ صبر کنید.
قبل از ازدواج عرض کردم دورا دور، خب من اسمن
نه اسمنو بد کنید شناخته میدونم،
ولی بعد که با هم تقریبا 2 سال و نیم، ولی خب ما به خاطر اعتقاداتی که داریم ما فقط
نه اونو باور اون بحثانش نه بحث من اون نیست، بحث من این است که چرا این به هم علاقه من شد، این خوبیا کجا بود و بر سر اون خوبیا چه آمد؟
خب خدمتون عرض میکنم، ما خب ایشون خیلی ظاهرا مهربان بودن در اون موقع، به من خیلی کرینگ بودن، خیلی سعی میکردن که محبت بکنن به بنده، فداکاری بکنن، و به خاطر همون من فکر کردم که ایشون خب من هم از زندگی گذشتم سختی هایی که دیده بودم فکر کردم که
آگه چرا به نظر شما اون ایام خوب و خوش و اون رفتار درست خاتمه پیدا کرد و چه مدت بعد؟ 3 ماه بعد عوض شد یا 3 سال بعد؟
من خدمتون عرض بکنم، زندگی ما در سال که 12 ماه هست میتونه 8-9 ماه به خوبی بگذره، 7-6 ماه به خوبی و خوشی بگو و بخند و مسافرت رو بگذره، با کوچکترین تنش در زندگی همه چی دوباره دیسکانکت میشه، و ایشون وقتی دیسکانکت میشن آقای دکتر
نه متوجهم، حالا سر
ماها
خب؟
با من صحبت نمی کنن زیر سقف، ماها با من صحبت نمی کنن آقای دکتر.
خب اصلا موضوع چه بوده؟ آخرین موضوع چه بوده که منجر به این قهر شده؟
موضوع ایشون بله صحبتی که مثلا با هم صحبتی نشستیم داریم صحبت میکنیم، مثلا من خیلی راحت یه چیزی گفتم، ایشون از فاینانشالی به من توهین کردن و من بهشون گفت ناراحت شدم، صدامو بلند کردم گفتم اجازه نداری این توهین رو به من بکنی، به چه حق این توهین رو میکنی، و اولین بارم نبوده که این توهین رو به من کرده بودن که تا یه زندگیمون، و ایشون از اون موقع ناراحتن. الان قریب به 2 ماه و نیمه که با من دوباره صحبت نمی کنن، میرن میان با من قضیه.
آخه من حالا از نه اینکه اعتراضی دارم، اون سوال شما اصلا هیچ فکر میکنین معنایی داره؟ من دیدم دوستان اینو میگن، تو به چه حقی گویی آدم های حق داشته باشن میتونن توهین کنن؟ یعنی اون پرسش چیه؟
یعنی بله صحب پرسش من از شما، من چند روز پیش گوش میکردم صحبت های شما رو، خیلی گوش میکنم، شما فرمودین که خب یه وقتی آدم عصبانی شدن میتونه یه مسئله مشکل اخلاقی باشه، یه وقتی هم یکی انگوش میکنه تو چشمان یکی. خب من خانومی هستم که همیشه کارم همه چی درست بوده، هیچ مشکلی از نظر فاینانشالی هیچ وقت نداشتم، قانونی یا اجتماعی. خب ناراحت میشم میگم چرا این حرف، بعد ایشون ناراحت شده که تو چرا اعتراض میکنی؟
آخه اعتراض به چی شما کردی؟
به همین که چرا به من توهین کردی؟
نه آخه توهین بی حساب بی دلیل ایشون توهین نگره، چه موضوعی شد که موجب توهین؟
چرا دقیقاً بی دلیل آقای دکتر؟
یعنی چون از راه رسید فقط توهین کرد؟
صحبت کردن با نه نشسته بودیم صحبت کردن
چی میگفتی؟
که آه
نه آخه چه صحبتی بود که
من هست که نمیخوام صحبت مثلا
آخه من اصلا نمیخوام جزئیاتش نه عزیزم ببینید
بله.
من میخوام مثلا تو چه مایه ایست که منجر به من میخوام بفهم ایشون کیه برای که ایشون که بدون یه دلیلی از ذره خودش میتونه دلیل موجه نباشه غلط باشه بد باشه بیمعنی باشه ولی سر چه چیزی ایشون رو فکر کن چه چیزی ایشون رو ناراحت کرد موضوع نمیخوام چه چیزی به ایشون برخورد و ناراحتش کرد
نه صحبت درباره مثلا هر خیلی صحبت عادی داشتیم میکردیم که با هم نشسته بودیم که صحبت مسائل مالی پیش اومد و ایشون به من توهین کردن که تو دزدی در حالی که فاینانشالی من زندگی رو ستاپ کردم
آخه مقصودشون از این که مقصودشون از این که تو دزدی
منم بهشون گفتم تو چرا؟
نه تو چرا نه مقصود چی هستم آخه چرا؟ چرا اون یه
من فکر میکنم آقای دکتر من فکر میکنم برای اینکه من قبل از اینکه با ایشون ازدواج کنم برای خودم خونه ای خریده بودم و هنوزم دارم بعدش با کمک همو خونه قبلی که داشتم تونستم یه خونه دیگه بخرم که با ایشون با هم زندگی رو درست بکنیم و متاسفانه ایشون از من میخواد به من میگه که از این خونه برو بیرون
چرا؟
و من هستم که این خونه رو خریدم بارو کردم
خب آخه ایشون چرا همچی حرفی میزنه؟
اسم منه دقیقا آقای دکتر منم متوجه
نه نه متوجه شدم شما آیا ایشون پولی دادن برای خرید خانه دوم؟
به هیچ وجه من حتی بیش از اونی که
اوکی.
قیمت خونه
بوده اوکی آیا در این مدت اگر قسطی بوده هزینه بوده ایشون پرداخت کردن؟
خب از نظر کاری اون استابیلیتی که من در کارم دارم ایشون ندارن ماها شده کار نکردن خیلی وقتا شده کانتریبیوت نکردن الان اخیرا خب یه کاری نسبتاً چند ماهی از پیدا کردن هفته
ایشون کمی حالا پس بنابراین ایشون اولا یه حقی برای خودشون رو اون خونه قائلن ولی حقی که همه خونه مالیشونه
دقیقا بنده هم همین رو خدمتشون گفتم گفتم خب درسته که از نظر اسمی هیچی نیستش به اسم تو ولی من وجدانم قبول دارم که نصف این خونه مال شماست بهش میگم اگر که میخوایی جدا بشیم اشکالی نداره جدا میشیم من اینجا رو میفروشم هرچی موندهش به دکاری ها رو میدیم هرچی موند نصف مال شما
خب.
نصف مال من ولی متاسفانه ایشون آقای دکتر به اصطلاح ایرانی خودمون ایشون میخوان منو همینجور همین سرگردون نگه دارن
نه آخه شما میخواید سرگردون بمونید روی خط باشید از این بزنید پیام ها رو بشنم برگردیم صحبت رو هم بزنیم شنگ و رجمن با ما باشید شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
با عرض درود مجدد آقای دکتر عزیز من میخوام خدمتون عرض بکنم با توجه به مشکلاتی که در چند سال گذشته با همسرم داشتیم کارهایی که من کردم فکر میکردم میتونم راه حل باشم برای این مطلب خب هر دفعه مشکلاتی که میشد پیش مشاور خانواده میرفتم مشاورای خانواده هیچ کدوم به من ادوایز نمیکردن جدا شدن و همه بدون استثنا میگفتن این راه این روش نمیتونه ادامه داشته باشه اگه ادامه داشته باشه دیپریشن میگیری مشکلات روحی و جسمی پیدا میکنی
شما که میگید به من میگفتن نمیگفتن جدا بشم من شما اینجوری فهمیدم
دقیقا
نه نفهمیدم
این حرفیه که به من میگید
نه 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 من نفهمیدم اتون میرفتید پر اونا میگفتید مشکلی نه میگفتن جدا شو یا جدا نشو
نه میگفتن ما نمیتونیم به تو بگیم جدا شو
نه میدونم ولی
آها
با توجه به صحبت ها
ولی با توجه به صحبت های شما اگر این با این روش نمیتونه ادامه داره یا ایشون با مشکلاتی که داره بایستی دنبال راهگشا باشه حل بکنه یا اینکه این زندگی اینجوری بتونه ادامه پیدا کنه شما دیپرشن میگیری مشکلات قلبی میگیری
خب معنای دیگه چیه معنای دیگه این حرف این است که جدا شو
خب
باید منم عرضم همینه پس بهتون اون حرفشون که این شرایط درست نمیشه حالا سوال من این است که شما چرا جدا نشدید
بله همون من اتفاقا الان تو استیجی هستم که متاسفانه یا خوشبختانه دارم به این تصمیم میرسم آقای دکتر یه چیز دیگه هم که میخواستم خدمتون بگم من طی این چند سالی که با همسرم زیر یک سخت زندگی کردیم متوجه شدم که ایشون متاسفانه بعضی وقتا شدیدن دیپرس هستن و مخصوصا زمانی که زندگی ما در نهایت خوشیه و همه چی سر جاش به خوبی پیش میره. خودشون بارها به من گفتن که یه چیزی تو مغزم منو اذیت میکنه، انگار حالت اضطراب دارن یا دوست ندارن که وضعیت اونجوری خوب باشه. واقعا من متوجه
نه اون حرف میکنه باشه نه، برخی از اوقات آدم ها وقتی حالات خوبه به دلایل آسیبایی که در کودکی خوردن وحشت تمام شدنشو دارن و بنابراین خودشون در مسیر خراب کردنش و به هم ریختنش میرن. اون حالت رو میشه فهمید، ولی چرا در تمام این مدت ایشون یا شما به این نتیجه نرسیدید؟ البته که بهتر ایشون نه به خاطر زندگی زناشویی، برای حالات خودشون با یه دکتر صحبت کنن که ببینن چه تشخیصی روشون داده میشه.
در این زمینه خدمتتون عرض بکنم که بنده خیلی تلاش کردم که دکتر ایشون اعتقاد نداره و متوجه نیست که مشکل داره. بعد سعی کردم از طریقای
ایشون فرضشون ایشون فرضشون اینه که چیه موضوع؟
ایشون فکر میکنن همه چی اوکیه و
همه چیز اوکیه. ایشون دو ماه قهرن چجوری؟ نه ایشون یه ماه دو ماه قهرن همه چی اوکیه؟
نه اصلا
نیست. نه ایشون رو میگم، من از شما نمیپرسم. یه کسی بگه من با همسرم یه ماه قهرم ولی همه چیز اوکیه؟
متاسفانه من چی بگم آقای دکتر؟
من تعجب میکنم شما تو این زندگی چی الان دارید در زندگی با ایشون؟
ما از زناشویی با هم هیچ اشتراکی نداریم. من خب فقط تنها زیر یه سخت زندگی میکنم.
خب شما چرا اقدام نمی‌کنید؟ نه اینکه من توصیه طلاق حالم، شما چی میگید؟ شما چرا به دنبال جدایی نمی‌رید؟
همان من همین به خاطر همون مزاحم شما شدم که ببینم. سوال من از شما آقای دکتر، ایشون چون متاسفانه وجودشون پر از خشم و قهر هم هستش، می‌خواستم ببینم اگر ایشون پیش روانشناس، من حالا به صحبت من که گوش نمی‌کنن، از طرق دیگه من ایشون رو کانوینس بکنم، مجبور بکنم پیش روانشناس برن، آیا این مشکلات
من نمی‌دونم چیه آخه مثلا می‌دونم مشکل چیه. من تشخیصی روی ایشون نمی‌تونم بدم، حرفای شما یه حدسیاتی می‌زنم ولی بر مبنای اون نمی‌تونم نظر بدم. به همین جاست که من فکر کردم موضوع و مشکل رو ایشون برای خودش حل کنه، ای بسا با رفتن پرو دکتر متوجه بشه که علت گرفتاری و مشکلاتشون این زندگی زناشوییست، ایشون هم به فکر جدایی باشه. نمیگم چنینه، من احتمال رو نمیدم عزیز. من فقط تعجبم این است که شما دوتا با داشتن 4 تا بچه رفعه چرا حوث ازدواج کردید؟ اونم در سن مثلا 40 و 45 و اینا، از توش خواستید به کی خواستید؟ یعنی ببینید معمولا اینا دلیلیست برای اینکه ما میخوایم ثابت کنیم من هم خوبم هم خواستنیم یا هنوز کسانی هستن، ولی خب اونا معمولا به این صورت کار نمی کنه. من اون گونه که شما میگید از ایشون بخواید که مشکلاتتون حل کنید یا حداقل خود ایشون برن دکتر ببینن آیا مسئله و مشکلی دارن یا ندارن، ای دارن حل کنن، ای ندارن بیان بگن من چیزی نیست، موضوع و مسئله تویی. ولی به گونه ای که شما حرف میزنید عزیز، من یه چارچوب رابطه میبینم که بیشتر مصنوعی و تصنعی است. همونطور که دو دفعه هم اصرار داشتید که نظر دیگران راجع به ایشون چیه، شما هم با نظر دیگران تصمیم گرفتید که نظر خودتون رو راجع به ایشون داشته باشید و به همین دلیله که به یه ازدواجی که به نظر من با توجه به 4 تا بچه اونم تو این سن و سال اونقدر جایی نداشتن در دادید. و بعدم با شما در یه اولا سنی که شما جدا شدید از همسرتون سن خوبی نبوده عزیز، یعنی فرض کنید بچه 13 ساله یا یکی دیگه 10 ساله یا چیزی از این قبیل. بعدم ازدواجتون هم باز چه ضرورتی داشته که ما بریم؟ بعد جمله گفتید درباره علاقه و دوستی که من به همجد پرسیدم چه مدتی بوده و چگونه این مشکلاتی که الان اینقدر آشکاره اون موقع خودشو نشون نداد، یعنی از اون یعنی خودش نشون دهنده یک ذهنیت این که خب همه چیز رو یه جوری بسازیم و ارائه بدیم که خودمون و دیگران خوشحال باشیم و در نتیجه عدم توجه به واقعیت درباره موضوعی مهم. الان اگر این مسئله رو در کوتاه مدت حل نکنید، اگر درخواستای ایشون اونگونه که درباره خونه فرمودید همونه، اگر ایشون قهرهای اینقدر طولانی مدت میکنه، با گذشت زمان همه چیز فقط و فقط بدتر میشه، حالا انتخاب شما و ایشون هست که میخواید چیکار کنید، ولی هر کدوم از شما به تنهایی میتونید برای خودتون و زندگیتون تصمیم بگیرید.
بله دقیقا همینطوره. خب خوشبختانه من مشکل مالی ندارم، خیلی ایندیپندنت هستم، خیلی راحت میتونم زندگی مو افورد بکنم. ایشون هم خب حتما همینطور هستش و خب با من که هستن کردیت منو یوز میکنن همه چی، یعنی من از نظر زندگی بیشتر از ایشون همیشه کانتریبیوت کردم، مشکلی از اون نظر ندارم. سوال دیگه ای هم که خدمتتون داشتم آقای دکتر، به نظر شما کسی مثلا به انسان توهین میکنه چند بار، آیا اعتراض برش اشتباهه یا بایستی اعتراض؟
آخه اصلا معنی نداره. اصلا ببینید یک کسی به شما برمیگرده میگه چود دو دزدی، من همینجوری معطل میمونم، میتونید اصلا قرار نیست شما ناراحت بشید. مثل من به شما بگم که شما این آقای نمیدونم گردن کلفت برای چی نگاه میکنید به دختر همسایه شما، مات میمونید. من کجام یه آقام و گردن کلفتم و به کدام دختر همسایه نگاه کردم؟ به من میگه این مردک پرت و پلا چی میگه؟ روزی که کسی به شما برمیگرده میگه تو دزدی، شما قرار نیست ناراحت بشید، شما قراره الفونت بشید موضوع چیه. بعد شما به گونه‌ای که شما میگید، من نمیدونم اینه که ایشون نظر به خونه من داره، میخواد منو توی این بعض قرار بده که بگم اینم مال تو. خب اگر اینه که دیگه خیلی خنده داره عزیز، یعنی اصلا
اگر اون باشه یعنی هیچ زندگی
واقعا، یعنی مثل این مونه که من برگردم بگم شما این آقای گردن کلفت چرا به اون دختر خانم نظر دارید، هدفم این است من خودم برم با اون دختر خانم دوست بشم. اصلا هیچ ارتباطی اینا با هم ندارن عزیز. یعنی من گفتم شما به من میگید توهین، اصلا توهینی تو این نمیبینم، بلکه اصلا این توهین به خود آدمه که من یه حرفی این چنین بی معنی بی پایه بی مایه بزنم. من به گونه ای که شما درباره روابط اقتصادی و مالیتون و یا مالکیت خونتون صحبت کردیم، همچنین معطل میمونم، من چرا باید به این بر بخوره؟ میدونید آخه برخی از اوقات آدم رو متهم به چیزی میکنن که اصلا نه تنها دفاع نداره، خنده داره. من برخی از اوقات از دوستانی حرفایی میشنم همچنین مات میمونم که اون چقدر نادانه، اون چقدر بیماره، اون چقدر بدبخته، من چرا اذیت بشم؟
دقیقا صحبت شما درسته.
بنابراین
بگو
عزیز.
من درباره صحبت‌های شما که خب همونجوری که عرض کردم یکی از مریدان شما هستم و تمام صحبت‌هاتون رو در زمینه‌های مختلف، نه به طور شخصی عزیزانی که زنگ می‌زنن مشکلاتشون رو مطرح می‌کنن، سعی می‌کنم به طور کلی از نظر اخلاقی برای خودم یه پیکچری درست بکنم که بعد و بعد متوجه شدم صحبت‌هایی که می‌فرمودین و بعضی از عزیزانی که زنگ می‌زنن که درست من نباید اصلا این صحبتی ایشون کرده ناشی از یه شخصیتی هستش که من بایستی می‌دیدم این شخصیت این داره این حرفو میزنه، من بایستی موقعیت خودم رو متوجه باشم. حالا آقای دکتر، پس اگر صحبت فقط این باشه که ایشون مثلا از مالی فقط میخوان رهایت استفاده رو از من ببرن، خب جایی برای این ادامه این زندگی نیست.
من اون رو نمیدونم چراییش مهم نیست، ولی حرفا غیر عادی است، چون برخی از اوقات آدما نمیخوان، ولی آدما برای خودشون یه حقی قائل هستند و یا یه انتظار و احتیاجی دارن که اون رو مسئولیت دیگران میدونن. بنابراین اگرم بگید حتی خودشم تعجب میکنه چرا منو به این متهم میکنی، ولی واقعیت مسئله از یه ناظر خارجی موضوع تعبیر دیگری داره. بنابراین یا مسائل رو که بعید میدونم، چون کاملا میتونم بفهمم هر دو چه شخصیت و ویژگی احتمالا داری، بعید میدونم بتونید مسائل حل کنید، نتونستید حل کنید که چه خوب، اگر نه ضرورت یه چنین رابطه ای چه هست رو من نمیدونم. بنابراین ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
آقای دکتر، من میتونم یه مطلب دیگه از خدمتون بپرسم؟
بفرمایید.
با صحبت هایی که البته خیلی سواله سختیه، من فکر میکنم سختی هم برای شما، خب با قابلیت هایی که دارین مطمئنم آسون است. با صحبت هایی که بنده با شما کردم، شما هیچ ناهنجاری در من نمی‌بینید.
شما خیلی در دنیای ذهن و خیالتونه.
ذهن و خیالم،
یعنی شما یه دنیایی رو نه همه عمرتون، چون شما خواستید یه جوری وانمود کنید که همه چیز خوبه، همه چیز عادیه، همه چیز درست میشه، با این روحیه در زندگی میکنید پیداست. ولی خب وقتی آدم از واقعیت دور بشه در موارد حساس و خطیر اشتباه میشه. همین گونه با یه دیدی این چنین نگاه داشتن نگه داشتن به همجرد که شما به مطالعات نگاه کنید. مطالعات علمی نشون میده آدم های بدبین و منفی از نظر اقتصادی کم کم کمتر تو زندگی آسیب میبینن تا آدم های مثبت و خوشبین. آدم های مثبت و خوشبین برخی از اوقات تمام سود 10 سال زندگیش رو با یه اشتباه از دست میدن. بنابراین برخی از اوقات در مواردی اینقدر مثبت و خوشبین و امیدوار بودن به انسان آسیب میزنه. به همین جهت است که من همیشه تأکیدم به روی واقعیت، برای اینکه اونجا جایی برای خوشبین بودن یا بدبین بودن نیست، واقعی بودنه. الانم شما رو با حرفایی که میزنی در یه دنیای کلامی و ذهنی بیشتر میبینم تا واقعی. به همین جهت است که شما واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنید و نه خوشبینانه نه امیدوارانه. ببینید که صلاح و مصلحت هر نمیدونم الان 6-7-8 شما، چون ماجرا ماجرای 8 نفر آدم یه جوری درگیرن چه هست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر، انشالله همیشه موفق
باشید. خواهش
میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. چنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید. میشه رادیو یا چیز دیگه اگر روشن خاموش کنی؟
جانم
یه صدای رادیو چیزی میاد اون داره پخش میشه عزیز.
بله صدای
مهربونی
میاد عزیز. دکتر جان من دو تا سوال از شما دارم. همیشه شما از مردم سوال میکنی و من از شما میخوام سوال بکنم. امروز شما اگر متوجه بشی که همسرتون بهتون خیانت کرده چی جوابی بهش میدی؟ چی کار میکنی؟ با چگونه برخورد میکنی؟
مثلا همچه بحثی ندارم عزیزم، برمیگرده به هزاران هزار و این چیزا که با فرضی حل نمیشه.
نه ببینید من به شما خیلی احترام میذارم.
من احتیاجی به اون احترام ندارم. سوال اصلا معنی نداره از نظر من.
سوال من اینه که شما اگر همسرتون بهتون خیانت کرد و رفت و یک شب موند و برگشت، شما چه برخوردی با این بشر میکنید؟
من پاسخی براتون ندارم. من اصلا در مقابل این بحث و گفتگو قرار نمیگیرم عزیز.
خب حالا اگر این که سوال بعدی، حالا اگر این که جواب متقابل رو من این همون رفتار به ایشون بدم چه باید کرد؟
یعنی چی نفهمیدم؟
یعنی این که من عرضم به خدمت شما سالیان سال تحمل کردم تا این همون رفتاری رو که ایشون با من کرده بود متقابلا بهشون نشون دادم.
یعنی شما رو درست فهمیدم، ایشون با کسی رفته، شما با یک کسی رفتید؟
آه ایشون با یک کسی رفت و من خیلی سالیان سال متغیر و ناآرام و پریشان و گرفتار و همه جور بودم و وقتی که تصمیم گرفتم که از این به اصطلاح خراب شده بزنم بیرون، این همون کاری رو که ایشون با ما کرده بود با همون به قول معروف زورتیمنتی رو که ایشون در نظر گرفته بود منم در نظر گرفتم. یعنی ایشون با یک شخصی افغانی رفت، منم بایستدم تا یه افغانی پیدا کردم درست همون زمان منم با اون رفت.
خب
بعد از این که به سلام ما رفتیم و اونا هم رفتن و فلان اینا، من الان در یک شرایط بسیار بدی هستم از نظر روحی روانی. چون از نظر مسائل مالی خیلی صدمه خوردم، به عبارتی به صفر نشستم.
چرا؟ چه ارتباطی به موضوع داشت؟
ارتباطش این بود که به اصطلاح من در اون مقطع زمانی با به اصطلاح ایشون اعتماد کامل داشتم، همه مسائل مالی رو در اختیار ایشون گذاشته بودم و ایشون هم هر جور که دلش خواست رفتار کرد.
مسائل مالی در اختیار ایشون یعنی چی عزیز؟
یعنی این که مثلا فرض فرما اینجا اونجا خرید خونه در ایران در نمیدونم در همون تورنتو.
یعنی شما گذاشتید ایشون پولایی که شما داشتید برن به اسم خودشون خونه بخرن اینجا اونجا؟
به اسم خودشون، فامیلاشون، دوستان.
چرا شما اینو قبول شما چرا اینو قبول کردید؟
چون احمق بودم.
خب وقتی که آدم کاری میکنه که غلط هست، حالا اصطلاح شما رو نمیخوام به کار برم، خب معلومه بعدن چیزاشو از دست میدم، اما به خاطر بدی اون نیست، به خاطر کار غلط یا به قول شما احمقانه ماست. مگر آتیش زدم یه $100 در آوردم کبریت زدم آتیشش زدم، خب تقصیر منه که آتیشش زدم. این که دیگری کبریت شو آورده که مسئول نیست. خب. یا اگرم هست هست
جان
بفرمید، مرزی ندارم. گفتم اگرم او مسئول هست از نظر هر کس، من فقط هنوز نمیفهمم. شما اگر لطف کنید مثل بقیه دوستان اگر موضوع و مسئله ایست بفرمایید خوشحال میشم، ولی اینکه به من میفرمایید که من اختیاراتی رو به او دادم و اونم از اون اختیارات سوء استفاده کرد، خب وقتی که اشتباه میکنیم متاسفانه برخی از اوقات عواقب بدی هم داره.
خب حالا من یه سوال از شما دارم، چون من از نظر روحی روانی شدیداً درگیرم. من به اصطلاح اقداماتی رو از نظر قوانینی انجام دادم که به اصطلاح به یک روندی خواهد رسید و تاییدیش هم حدود میتونم بگم 3 هفته پیش یا 4 هفته پیش از دادستانی اون کشوری که زندگی میکنم دریافت کردم که مثلا یقشون رو بگیرم و ارزم به خدمت شد توی این مسائل مثلا برم به جنگ، به عبارتی به جنگ رفتم، ولی متاسفانه از نظر روحی روانی خودم در یک اوضاع بسیار بدی به سر میبرم که اساسا همه چیز رو در نابودی و یأس و ناامیدی و ادامه زندگی چرا باید بدم و اینجور چیزا دارم سپری میکنم. به
همین علت خدمت شما زنگ. حالا به من اگر، البته نمیدونم جزئیاتش چه کمک میکنه، با همسر، اگر من درست شما رو فهمیدم چون مطمئن نیستم، با همسری که آن چنان کرد، یک مربوط به کی هست و دو شما چه کردید؟ همچنان زن و شوهرید یا جدا شدید؟
نه من جدا شدم، بعد از اونم رفتم و با همسر دیگه زندگی میکنم و در زندگی دومم بسیار زندگی خوب و بسیار زندگی معنیدار و یک زندگی به صلاح ثابت و محکمی دارم و بسیار همسر خوبی دارم.
خب اون ماجرا مال چه مدت قبله؟
اون ماجراها میتونه مال ارزم به خدمت شما یه چیزی حدود 20 سال پیشه.
یعنی هستادی 20 سال قبل یه اتفاق بدی افتاده، الان که زندگی خوبی دارید با همسر خوبتون به ناامیدی و یأس و پوچی رسیدید، آیا معنی داره از نظر شما؟ که من 20 سال قبل گرسنه بودم، 20 سال غذای خوب میخورم، حالا از گرسنگی دارم میمیرم؟
نه دکتر جان، من به صلاح این آثار روحی روانیش رو خدمتون عرض.
فرقش چیه آثار روحی روانی هم با حوادث بعد زیر تجربیات بعدی خاک میشن. من یه روزی تو مدرسه کتک خوردم، خیلی هم رنج بردم، شبم دلم میخواسته بمیرم، ولی حالا در این سن و سال که اون موضوع مشکل روی روانی من نیست، اگر حوادث بعدی بد نبوده اونام خاک شده رفته.
درسته، من بر این به اصطلاح بر همین علت تمامی که به اصطلاح این گفتارهای شما رو از طریق اینترنت من پیگیری میکنم و علت این که امشب به خدمتون زنگ زدم، یک هفته از دنبال شما میگردم، میخواستم ببینم که واقعا به اصطلاح در این فاز درست، شاید من الان حرفای حکل حرف بزنم، ولی متاسفانه این آثار و خرابی و به اصطلاح این خاطرات بد گذشته همچنان من رو آزار میده.
خب باخه ببینید عزیز، همیشه میتونه آدم کاردی رو که در گذشته بهش زدن با خودش نگه داره یا بزرگتر و بدترش کنه. ببخشید من یک کمی شیرینی خوردم تو فاصله تنفس کردی که مجدون به گلوم افتاده. ولی اینکه بونجا بمونیم چرا عزیز؟
متوجه نشدم دکتر
جان. عرض من اینه که 20 سال قبل کسی به شما یه چاقوی کاردی زده سخت و سنگی، ولی خب ما قرار اینه که از خودتون محافظت کنید، اون چاقو رو بیرون بیارید، نه اینکه با خودتون بکشیدش 20 سال بعد هنوز تو بدنتون باشه یا تو بدنتون بیشتر فرو کنید. فایده این کار چیه؟
نه هیچ فایده ای نداره.
یعنی معتقدم عزیز گذشته رو خاک کرد. من همیشه گفتم من وقتی که عزیزم میمیره، عزیزترین عزیزم میمیره، میدم قبرستون خاکش میکنم میام بیرون. آدم وقتی کسی بهش بدی میکنه و دشمنی میکنه که قرار نیست اون بدی و دشمنی رو نگه داره، برای که خودش رو اذیت میکنه. بنابراین شما هم از اون بگذارید، بله به تازه گرم هیچ تقصیری شما نداشته باشید، ولی خب اینجایی بسا شما هدفتون این که خودتون آزار بدید.
بله.
یعنی میدونید برخی از اوقات من چون خودم اشتباه کردم نگرش میدارم که دلیل و بهانه برای خدا داره. بذارید معذرتون یه خواهش کنم، چون من مشکل گلو پیدا کردم، روی خط باشید ما پیاماره بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. خواهش با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. ابتدا معذرت میخوام به خاطر اینکه در فاصله بریک و تنفس من رفتم یه شیرینی خوردم و اون به گلوی من و مجرای تنفسی افتاده، همچنان هم مثل این که هست. از این بابت متاسفم، از شنونده خوب عزیزم معذرت میخوام. با ایشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جان امیدوارم که این چیزی شیرینی شما رو زیاد اذیت نکنه.
ممنونم، مرسی عزیز. به هر حال شما یه حرفایی زدید خیلی شیرین نبود، این بود که کار دست من داد. در حال برگردیم هر جور که دلتون میخواد به من بفرمایید، یعنی مسئله و یا پرسش چه هست من در خدمتتونم.
عرضم به خدمت شما دکتر جان، من به اصطلاح یک جنگ درونی با خودم دارم که همش میگن چرا من این کارو نکردم و چرا اون کارو نکردم، و همش خودم رو سرکوب میکنم، میگم چرا این کارو نکردم، چرا اون کارو نکردم.
نه من متوجه
جانم.
ببینید عزیز، من و شما تو وجودمون همطور که میدونید یه سگ هار یه گرگ گرسنه نشسته که فایدهش هم اینه که چون دیگران رو برای ما میخوره ما نگهش داشتیم، ولی متاسفانه این سگ هار و گرگ گرسنه بالاخره ما رو هم میخوره. در بعضی ها خیلی کوچک است و کمی پیداش میشه، در برخی از ما خیلی هست. شما باید بپذیرید که یه موجودی هستید به اسم انسان، مثل همه انسان ها ناقص. یه موجودی هستیم که اشتباه کردیم و میکنیم. یه موجودی هستیم که در وقت اشتباه یک احتیاجاتی داشتیم که اون موجب بوده، یه احساساتی داشتیم که اون موجب بوده، یه باور و اعتقاداتی داشتیم که اون موجب بوده، و اگر باز هم همون احتیاجات، همون احساسات، همون باورها رو داشته باشم، بازم همون اشتباه رو میکنم. و اگر اکثریت مردم دنیا هم همون احتیاج و همون احساس و همون باور رو داشته باشم، اونا هم اشتباه میکنن. خب اشتباه شد که شد، یعنی اصلا بحث اشتباه موضوعش همینه. و در نتیجه من نه خدام، نه ادعای کامل بودن و تکمیل بودن رو میکنم، نه مدعی شدم که من اشتباه نمی کنم. من بارها عرض کردم که انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطا است. و خدمت دوستانم می عرض کردم که من حتی روزی سهل ساعتی نبوده که اشتباه نکنم. حتی همین، من در حالی که داشتم با دوستی حرف می زدم، شیرین رو خوردم، من باید اون رو به قول معروف قورت می دادم، حرف می زدم، بی خودی تصمیم گرفتم بیاناتی بفرمایم، اینم پاشد پرید اونجا تو گلو به همین سادگی، یا توی ریه دافتاد، یا به هر حال مجرای تنفسی. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، ما سراپا به دلیل آگاهیامون، احتیاجاتمون، احساساتمون، انتظاراتمون هر روز اشتباه میکنیم. بنابراین شما قرار نیست که خودتون رو هی به محاکمه بکشید که چرا من 20 سال قبل یا 25 سال قبل این کاری کردم، اون کاری کردم. تازه اگر شما رو بردارن ببرن همون آدم 20-25 سال قبل کنن، نگاه کنید همطور که عرض کردم به احتیاجتون، به انتظارتون، به احساستون، به باورتون، دوباره همون کار رو میکنید. به همین جد است که ازش بگذارید. و بعدم چون این کار شما معناش اینه که آدم ها اگر خطا کردن، اشتباه کردن یا حتی بد کردن، همین جوری باید شکنجه بشن و مجازات بشن. خب این بیرحمیه دیگه، هم در حق خودمون هم در حق دیگران. اصلا مسئله سلف استیم و حرمت نفس همینه که من نه از تو بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، منم تو توی و ما موجودات ناقصی هستیم که همیشه اشتباه کردیم و میکنیم. و همین، از خودمون و از اشتباه خودمون و از دیگران و اشتباه دیگران باید بگذاریم. به همین جهت است که فقط به اونا فرصت این رو نمیدیم که بار دیگه اشتباه کنن. این چیزیست که باید با آگاهی و دانایی انجامش بدیم. و الا آدم ها وقتی که خوبند و حسن نیت دارند، دیگران کلا سرشون میزنن. این قاعده زندگیست. روزی که خوبی و اعتماد و اطمینان میکنی، در حالی که بعد از اون دیگه باید عاقل باشی که دوباره به همون آدم اعتماد نکنی و اطمینان نکنی، و الا ضربه رو بدتر میخوری. این بحث خیلی روشنه، شناخته شده ایه. به همجاست که فکر برم به شنونده ای عزیز قبلی هم گفتم، مطالعات نشون میده آدم های افسرده، آدم های بدبین، آدم های منفی پیشبینی جنبه های بد و منفی واقعیت رو بهتر میکنن. یعنی مطالعات اومدن نشون دادن، فرض کنین 1000 تا آدم افسرده رو با 1000 تا آدمی که افسردگی ندارن و بد و منفی نیستن، گفتن ما میخواییم یه همچین پروژه ای رو اجرا کنیم. دیدن آدم های افسرده پیشبینی اشکالات و اشتباهات و خطرات رو خیلی بهتر از کسانی کردن که با حسنیت و خوبی انجام دادن. هم من دیشب سر کلاس به دوستان گفتم، شما اگر در داونتاون لس آنجلس آدم خوشبین و مثبت و کسی باشید که با اعتماد و اطمینان زندگی میکنه، حتما ورشکست میشید، یعنی حتما کلا سرتون میزن. بنابراین پرسش اصلی اینه، پرسش اصلی اینه که من دلم میخواد به قول معروف بزرگواری گولخور باشم یا کوچکواری گولزن. من میخوام تو زندگیم یه آدم بزرگواری باشم که گولم بزنن، بذار از بزرگی و خوبی و اعتماد اطمینان من استفاده کنن، یا یه خاک تو سر بدبختی باشم که کلا سر همه بگذارم. پرسش اینجاست. بنابراین آدما به خاطر اینکه محبت میکنن، اعتماد میکنن، اطمینان میکنن، خوبی میکنن، مثبتن، خوشبینن، باید بدونن آسیب میبینن. ولی من ترجیح میدم اینگونه باشم تا اینکه بدبین باشم، منفی باشم، فریبکار باشم، دروغگو باشم، که نه تنها کسی از من نتونه بزنه ببره، تازه من از بقیه بتونم بزنم ببرم. فایده اون چیزایی که دارم چیه؟ هیچ.
خب حالا من یه به اصطلاح چیز از نظر روحی روانی درون خودم رو به شما عرض میکنم دکتر جان، و اونم اینه که من الان بعد از این روند، یعنی به این نتیجه رسیدم و اینجوری فکر میکنم که میگم که خب حالا که به اینجا رسیدی بنابراین بسید گران هر کاری میخوان بکنن بکنن، ولی تو این میدون رو به اونا نده که اونا از تو سوء استفاده.
نه اونجور آخه اینقدر دفاع نمیشه کرد عزیز. ببینید بحث دقیقا همینه، من میتونم تو زندگیم برم و 10 بار زمین بخورم، اما آدم هایی هستن که چون میترسن زمین بخورن از روز اول زمین گیر میشن و رو زمین میشینن. من میتونم برم فوتبال بازی کنم ببازم، ولی آدم هایی هستن که وقتی نخوان ببازنش وقت فوتبالیست نیستن. به همین جهت است که زندگی مال اون کسانیست که جهان رو و زندگی رو تجربه میکنن. به همین جهت است که من همیشه گفتم یکی از بازی های اون کسی اذیت نشه که من دوست ندارم، کار بدی هم میدونم، مشت بازیه، بوکسه. تو امریکا برخی از اوقات شنیدم دو تا بوکسر در لاس وگاس مخصوصا میان بوکس میزنن تا تامپای مرگ، به برنده 10 میلیون میدن مثلا، به بازنده 5 میلیون. من میگم اتفاقا این بازی از این بابت نشون میده که کسی که باخته و روی زمین نقش زمین شده و از هار رفته بهش 5 میلیون میدن. چرا؟ برای که قبول میکنن کسی که جرأت میکنه در رینگ بوکس با مسئله مرگ و زندگی درگیر بشه پاداشی داره، شکست خورده ولی تازه پولی هم به دست آورده. من وقتی بچه هم کوچک بودم بعضی وقت باشون مسابقه میدادم، وقتی میباختم میگودم خیلی خوب شما چون بردید یه دونه مثلا بستنی میخورید من دوتا. علت چی بود که میخواستم بهشون میگم باختنه مهم نیست، مهم شرکت کردن و درگیر شدن و بازی شدنه کردنه. شما چه افتخاری دارید؟ ای بفرمایید من هرگز بسکتبال بازی نکردم، فوتبال بازی نکردم، تنیس بازی نکردم، هیچ وقت هم نباختم. تا کسی که به شما بگه من بسکتبال بازی کردم و باختم، فوتبال بازی کردم و باختم، تنیس بازی کردم و تو قهرمانی باختم، معلومه افتخار داره. به خاطر بازی که کرده، نه به خاطر باختن. من شما تو زندگی از باختن و شکست که قرار نیست ناراحت بشی، مثلا شکست پل پیروزی بعدیه. آدم‌ها وقتی نخوان به بازن هرگز در زندگی نمیبرن. به همجاست که شما که در اروپا هستید، نمیدونم آلمان هستید یا نه، نیچه اصلا حرفش این بود که خطرناک زندگی کنید. اصلا آدمی که برحال خطرناک زندگی کنید، آدمی که نخواد خطرناک زندگی کنه، آدمی که بیش از اونی که داره نخواد، بیش از اونی که هستم هیچ وقت نمیشه. بنابراین مسئله خیلی روشنه که من بگیرم بشینم بر سر قبرهای گذشته گریه کنم، قبرهایی که این بسا دیگه درش هیچ جسدی نیست، مثلا جسد خاک شده و رفته. بنابراین هستالی گذشته رو رها کنید، ولی الانم به خاطر یه تجربه بد بدی نکنید. من باز یک بار دیگه این مسئله رو عرض کردم، یه آدمی رسید به یه سواری، یعنی یه سواری رسید به یه پیادهی، یه آدمی سوار اسبش بود میرم رسید به یه پیاده، دید که اینقدر این بیچاره پیاده آمده که پایش زخم شده و نمیتونه راه بره، بهش گفت بیا رو ترک من، گفت نه من نمیخوام این حیوان بدن ما دوتا رو بکشه، گفت نه تو بیا سوار شو من پیاده میام. وقتی که اون پیاده رو سوار اسب خودش کرد، در اولین فرصت اون تاخت زد و رفت، داد زد که بیست بیست اسب رو ببر، ولی لطفاً این داستان رو به کسی نگو، بگذار هنوز محبت و کمک تو جامعه وجود داشته باشه. داستان نگو که کسی به من اطمینان کرد من ازش سوء استفاده کردم. جلوه به قول معروف خیر دیگران رو نگیر، به اصطلاح عربی هم هست مناع الخیر نشو، یعنی مانع خیر نشو. شما
خیلی بدن میاد دکتر جان، خیلی از این کلمات عربی میاد.
حالا بی خودی، به هر حال اونم بی خودی حساس نشه. به هر حال من شما، من توی امریکای زندگی میکنم که در شهر لس آنجلس از 100 تا خیابون 80 تاش اسمش اسپانیشه. من ندیدم این امریکایی‌ها با وجود این همه جدال با اسپانیش ها اینقدر حساس باشن که این اسپانیش، حتی اسم لس آنجلس، سان دیگو، سان فرانسیسکو، ساکرامنتو، اینا همشون، اینا همه اسم اسپانیشه. ولی چه میشه کرد که ما ایرانی ها به جای این که با جهان باور و اعتقاد غلط به جنگیم، میخواییم با لفظ و کلمات به جنگیم. برحال حالا اونم خودش دنیایی داره و ازش بیاد بگذاریم.
من کاملا ازت قبول میکنم و به صلاح عنوان یک انسان منطقی این حرفتو قبول میکنم.
قربان شما، برحال بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
دکتر جان خیلی ممنون و متشکرم از این که به اصطلاح با من صحبت کردی، ولی یک چیزی که منو به اصطلاح نمیذاره آروم بشینم، میگه بجنگ، برو جلو، برو جلو و جنگ تو ادامه بده.
ببینید عزیز،
ما این چه بود؟
نه ببینید، ما جنگی که علیه طبیعت داریم منجر به علم و تکنولوژی شده، به جنگ طبیعت رفتیم و بر او غلبه کردیم. جنگی که با درون خودمون داریم که کار بد بکنیم، اگر در این جنگ برنده بشیم حتما زندگی رو بردیم، اما بدترین جنگ، جنگ با هر انسان دیگه‌ای، حتی وقتی که بده بده بده، اونجا هیچ جای خوب نداره عزیز. بنابراین شما من میگید من با بدی ها میخوام به جنگم، در خودم و در دیگران، من میخوام با طبیعت به جنگم، حتما این کار. ولی با آدم ها چه کار داری؟ آدم ها موجوداتی هستند، بیمار، نادان، خودخواه، بدبخت، گرفتار، بیهوش، مست، یعنی آسیب دیده عزیز. به جنگ اونا رفتن مشکلی رو حل نمی کن. به همجاست که امروز اگر معلوم بشه یه آدمی که حتی یه آدمی رو کشته بیمار روانیه، نه تنها زندانش نمی کنن، تنبیهش نمی کنن، ای بسا بیمارستان می برن، ازش هم مراقبت می کنن با هزینه‌های سنگین. ما تو دنیایی هستیم که ماجرای دقیقا ماجرای انتقام و اینا رو رها کنید عزیز. گفتم اونا ما رو از پا در میاره. مطالعات علمی نشون میده روزی که من در حق شما بدی می کنم، تا خودم آسیب نبینم به شما نمیتونم آسیب برسونم. من همیشه گفتم هر وقت تونستی به دیگری آسیب بزنید بدون که خودتون آسیب ببینید، لطفا این کارو بکنید. این کار شدنی نیست عزیز. این با بدن و مغز و ضمیر انسان سازگاری نداره. بنابراین هستالیم به قول معروف دیگران را ببخشید و ازش بگذرید. عرض کردم من بارها در ایران یه مقدار شعار داشتم، یکیش این بود: تنها و فقط یک جاده و فقط یک راه ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه. اگر نمیتونیم ببخشیم بدبختیم، هم خودمون و هم دیگران رو. راه کنید عزیز، گذشته رو به گذشته واگذارید. الان هم که زندگی خوبی دارید بهش هم فکر نکنید. مثل همیشه که عرض کردم، زندگی رو انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. و مطمئنم هستالی چنین میکنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همچنین خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. بسیار ممنون و متشکرم از لطفتون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
بزرگواری فرمودید.
لطف ما، خدا نگهدار. چنگ رجبان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که همین یک شنبه ششم ماه می در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 سلامت روانی یا سگون انسان، شخصیت سالم، 1 شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال و 10 شخصیت گرفتار و بیمار. خلاصه درباره همه اینها نوعی خود یا خودشناسی و دیگر شناسی است. 2-5 بعد از ظهر و 6-9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40. کارت ورودی هم اکنون در مراکز ایرانی هست، اما در روز کنفرانس یک شنبه ششم می فقط چند دقیقه اگر زودتر به محل کنفرانسش بیارید در خدمتتون خواهم بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یه همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید. باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، صداتون آهسته است عزیز.
الان بهتر شد؟
هنوز اگه بلندتر باشه، نزدیک گوشی باشه ممنون میشم. جا
الان چطور؟
خوب. از کجا تلفن میکنید شما؟
من آمریکا هستم.
آخه شما اگر از رو بلندگو و نمیدونم گوشی اینا که نیست. نه
نه خیلی با گوشی صحبت میکنم. بله
نه، یعنی یعنی هدفون دارید چی دارید عزیز؟
بله.
آیا تلفنتون حالت عادی داره؟ هدفون بلنگو اسپیکر چی هست؟
هدفونه. بله.
نه اونو بردارید عزیزم چون اون صدا رو خوب نمی کنه.
الو
بفرمایید.
آقای دکتر، سوال من در مورد ازدواج هست. اینکه می‌خواستم نظرتون رو در مورد ازدواجم بدونم و اینکه مشکلی که
من دارم. متاسفم من نمیدونم چرا از امریکا صدا اینقدر خرابه عزیز. شما میشه لطف کنید بلندتر نزدیک گوشی صحبت بفرمایید؟
بله. الو
بفرمایید.
آیدکتا.
بله بفهم. شما چند سالتون عزیز؟
31 سالم.
چه مدتی است امریکایید؟
1 سال که امریکا هستم.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
دانشجو هستم و رشتم رو نمیخواستم بگم.
اوکی. آقایی که باش آشنا هستید چند سالشونه؟
ایشون 3 سال از من بزرگتره و هم رشته من.
ایرانی هم هستم.
بله.
چه مدتیست ایشون امریکا؟
ایشون ایران هستم.
شما از چه مدتی قبل همدیگر رو میشناسید؟
من 2 سال پیش با ایشون آشنا شدم که برای کلاس زبان رفته بودم به شهر دیگه و ایشون هم برای یاد زبان اومده بودن کلاس و یه کلاس با هم آشنا شدیم. حدود 4-5 ماهی حضوری هم دیگر رو میدیدیم، صحبت میکردیم و بعد از اون هم که حدود 2 سال هست که طریق اینترنت با اتخاذ در ارتباط هست.
شما کی درستون تموم میشه اینجا؟
3 سال بعد.
آیا تصمیمتون اینه که برگردید یا بمونید؟
تصمیممون اینه که اینجا بمونید.
ایشون مگر قراره بیان و چه شرایطی داره؟
بله. همونطور که گفتم ما کلاس زبان با هم آشنا شدیم و برنامه ما این بود که هر دومون می‌خواستیم برای تحصیل تو خارج از کشور اقدام بکنیم. و توی این مدتی هم که با هم دیگه صحبت کردیم متوجه شدیم که تفاهمای توی خیلی زمینه‌ها با هم دیگه تفاهم دادیم. و منطقه مسئله که برای من پیش اومد اینه که خانواده من یه خانواده بسیار سنتی هستن و همیشه با ازدواج من مخالف بودم به خاطر اینکه یه خواهر بزرگتر از خودم داشتم و یه موردی که برای من پیش می اومد همیشه تحقیران عمل می کردن و اون زمانی که ما با هم آشنا شدیم تصمیم به ازدواج گرفتیم. منتها اون سالی که من قبول شدم از دانشگاه ایشون پذیرش نگرفتن و توی اون شرایط من احساس کردم که خانواده من مخالفت خواهند کرد و شرایط برای ازدواج مناسب نیست. بعد تصمیم گرفتم که بیام آمریکا و ایشون هم سال بعد اقدام کنن بیان و اینجا ازدواج.
به من بگید خواهرتون چند سال از شما بزرگترن و آیا ازدواج کردن یا نه؟
2 سال از من بزرگترن و خیلی مجرد.
اوکی.
و بعد که من اومدم اینجا از ایشون خواستم که درخم خواستگاری من و ایشون با خانوادهشون رفتم و خانواده من مخالفت میکردن به این خاطر که میگفتن که از یه شهر دیگه هستن، ما نمیشناسیمشون، ایشون کار نداره و تکلیف آینده شما مشخص نیست و اینکه مسئله اینجاست که ایشون کار داشت و برای اینکه بخواد برای خارج از کشور اقدام کنه برای تحصیلات کارش رها کرده بود. منم همینطور اونجا کار میکردم و کارم رها کردم اومدم اینجا و اینکه خانواده من با خود ایشون و با خانواده ایشون هیچ مشکلی ندارن ولی مسئله شون اینه که میگن که ایشون آیندهش معلوم نیست و در مورد خیلی مسائل تحقیر میکنن. مثلا اینکه ما با هم یه توافق کردیم که مهریه نداشته باشیم یا ایشون بهمن حق طلاق بدن، که اینجور مسائل از دیدگاه خانواده من اصلا پذیرفته شده نیست. و الو
من شما رو میشنوم، بفرمایید.
و یا اینکه در مورد اینکه شرایطی که میخوایم با هم دیگه توی ایران ازدواج بکنیم بسیار سختگیرانه عمل میکنن، و سوال من این هستش که ما چطور میتونیم با خانواده‌ای که بسیار سنتیه کنار بیاییم در این مورد؟
عزیز من نمیدونم شماها برای چی میاد دانشگاه، برای چی میاد امریکا، برای چی میخواید دکتر بشید، ما چرا همون دنبال گاو و گوسفندا را نیفتیم؟ من نمیدونم عزیزم، ما در قرن 21 تو ایران یا تو امریکا قرار دنبال یه باورهای بیمارگونه آدمای جاهل نادان خودخواه 300 سال و 1300 سال قبل بریم؟ اصلا ناراضی هستن باشن. شما چرا اهمیت
میدید؟ من اصلا برای من مهم نیست. من بارها باهاش صحبت کردم، ولی مسئله من اینه که اگر من بخوام، ما منتظر بودیم که ایشون بیاد اینجا و ما این آمریکا ازدواج کنیم، ولی مسئله اینجاست که اگر من بخوام برگردم ایران طبق قوانین اونجا من باید با اجازه پدر و مادرم ازدواج کنم.
چی گفته اینو؟ شما قوانین در ایران نیست، دختر 31 ساله اجازه پدر مادر در امریکا، اجازه برای چی میخوان؟ کی گفته عقدی که در ایران امریکا صورت میگیره بعد میفتید سفارت تایید میکنن تو شناسنامهاتون میگذارن باطله؟
نه باطل بودنش اصلا منظور من این نیست. تصمیم ما بعد اینه که ما اول منتظر شدیم که ایشون قبول بشه بیاد اینجا، که ایشون برای زبان آماده نشدن امسال و
اصلا من اونه که فهمیدم عزیز من، احتمال دو چیزه، یکی اینکه ایشون میتونن بیان اینجا، شما اینجا ازدواج میکنید عقدتون هم قبوله، بحثی که داشتیم، یکی اینکه نمیتونن بیان، شما باید ببینید حالا میخواید چی کار کن.
بله، پس ما با همدیگه که صحبت کردیم تصمیم گرفتیم که برگردیم ایران و ازدواج کنیم، و مشکل اینجاست که من اگر بخوام برگردم ایران با مخالفت خانواده روبرو هستم.
برای چی میخواید برید ایران ازدواج کنید؟ شما میخواید ایشون، ببینید عزیز، ای به من بگید این راهی است که برای اینکه من ویزای F1 دانشجویی دارم او رو ویزای F2 بکنم، میتونم بفهمم، ولی اگر ایشون خودش میتونه پذیرش بگیره بیاد با ویزای F1 دانشجویی، چرا شما برید ایران ازدواج کنید؟
ما می‌خواستیم که سریع‌تر زندگیمون رو شروع کنیم.
سریع‌تر زندگی تو من تعجب می‌کنم. من نمی‌دونم کی به شما مدرک میده. شما می‌خواید سریع‌تر شروع کنید که شدنی نیست. شما که میگید برم اونجا مخالفت می‌کنم. عزیز من شما با واقعیات کار دارید. شما فعلاً خانواده‌تون با ازدواجتون مخالفه. چه داخل چه خارج. شما حرفتون این است که ایشون بیاد اینجا ازدواج کنیم، شما راهتون اینه بریم ایران که نذارن ما ازدواج کنیم وقتی ما میخوایم ازدواج کنیم. من اصلا نمیفهمم شما یه همچی تضاد و کانترادیکشن رو چجوری میفهمی. من اگر بگید میرم ایران ازدواج میکنم، من مشکل ندارم، خب برید ازدواج کنید. اگر به من میگید من ایشون نمیتونن بیان، بهشون ویزا نمیدن، من باید برم با ایشون ازدواج کنم که از طریق ویزای من ایشون ویزا بدن، اون یه حرفیه که حالا باید برید خانواده رو راضی کنید.
مسئله اینجاست که ایشون امسال نمیتونن بیان و
چرا نمیتونن؟
به این خاطر که روحیاتشون خیلی پایین اومده و الان من فکر نمی کنم که بتونم برای گرفتن مدرک زبان آماده بشم.
روحیاتشون خیلی پایین اومده یا نیچه؟ ما همچه اصطلاح روانی نداریم روحیاتشون خیلی پایین آمده، یعنی چی؟ ایشون افسردگی دارن؟
نه خیلی.
پس چیه؟ روحیاتشون برای چی پایین اومده؟
من با ایشون که صحبت میکنم میبینم که بسیار ناراحت هستن از این جریان، و یه مشکل دیگه هم که دارن اینه که کلن با روند خوندن آزمون زبان تافل مشکل دارن.
ایشون درسی که خونده در یه دانشگاه معتبری بوده یا نبوده؟
بله.
آیا اونجا درس رو با نمرات خوب گذرونده یا نگذرونده؟
بله.
ایشون چرا مشکل برای زبان داره؟
یکی این که پشت کامپیوتر که میشینم تعداد میگیرم و آزمون تافل یا آزمون اینترنتیه که 3-4 ساعت با کامپیوتر.
چرا نرفته؟ چرا آدم اگر پشت کامپیوتر بشینه سر درد میگیره؟
ما برای این مورد دکترم رفتیم و با دکترم صحبت کردیم که فکر کردیم شاید مشکل بینایی داشته باشم ولی نداشتم.
چه مشکلی دارن پس؟
من نمیدونم
عزیز من، آخه قرار نیست شما که من اصلا تعجب میکنم یه آدمی میگه من پشت کامپیوتر که میشنم سردرد میگیرم، 100% اگر چنینه بیماری قابل تشخیصی دارن، مگر اینکه شما من بگید نه ایشون وقتی میخواد بره تست بده سردرد میگیره، اونجا هم یه بیماری دیگریست، یا وقتی میخواد امتحان تافل و انگلیسی به زبون دیگه بده مش اونم یه موضوعی که میشه حل کرد.
همین محوه خوندن تافل مشکل دارن و همین که کار با کامپیوتر
هست. نه خوندن تافل مشکل دارن اینش.
این که محوه
سوالایی که یه تافل پرسی که میشه هر کدوم تافل خاصی داره برای پاسخ دادن. های اصلا این حرف شما برای یه زبان معنی داره؟ برخی از اوقات برای فیزیک و شیمی ممکنه یا بیولوژی چون یه پیچی توشه زبان را یادم بلد جواب درست میده بلد نیست جواب نمیده. زبان که چیزی نیست. آیا بچه های امریکایی هم اگر برن اون تافل رو بدن مشکل دارن؟ مشکلشون ندونستن زبانه. به امتحانه چه ارتباطی داره عزیز؟ یه آدمی ممکنه علاقهی به یاد گرفتن زبان نداشته باشه، خیلی ها چنینن. یه آدمی ممکنه در جهت یاد گرفتن زبان به دلیل نظام عقلیش دو برابر دیگری وقت و انرژی باید صرف کنه، اینا واقعیت میدونیم، ولی اگر یه کسی یه همچین هدف بلند مدتی داره که میخواد بیاد امریکا اینجا دکتراشو بگیره قرار این رنج و درد رو تحمل کنه.
ایشون من وقتی که باهاش صحبت میکنم میبینم که میتونم به راحتی ارتباط برقرار کنم و توی نوشتن و معمولا خوندن هم توی زبان ایشون به من کمک میکنه، میدونم که از اصل زبان مشکلی ندارن، ولی این که چرا نمیتونن با آزمون آخر کنار بیان رو نمیدونم.
اصلا معنی نداره اینها عزیزم، ایشون یا نمیخوان بیان احتمال هست. من کاری به برنامه‌شون ندارم عزیزم. عزیز من، ایشون بهانه‌ای دارن میگیرن که دلیل نیست، بهانه است. ایشونی که در زبان به شما کمک میکنن، شمایی که از ایشون کمتر میدونید قبول میشید، ایشون چرا نمیتونن قبول بشن؟ حرفا میشه از ایشون خواهش کنید بیان روی خط با من صحبت کنن؟ الان نمیگم، یه وقت دیگه من ببینم چشونه. کاملا میشه فهمید چه خبری. ازشون بخواید تلفن رو بهشون بدید، صبح شب من روزی 4 ساعت روی خط رادیو هستم، بیان ببینم که موضوع چیه، من اگر نظری داشته باشم خدمت ایشون عرض میکنم.
در مورد مشکلی که با کامپیوتر دارن چطور؟
آخه من باید بفهممشون، اصلا معنا نداره عزیزم. اگر باشه ایشون توضیح بدن میشه فهمید موضوع، چون بعیده به نظر من که بحث پزشکی باشه. شاید یه چیزی هست برمیگرده به نور، برمیگرده و هر چیزی از این قبیل، ولی برای من تعجب آوره، من هنوز یه همچین بیماری رو نشنیدم. شاید باشه یه روانشناس یا یه روانپزشک اون رو میدونه، یا یه نورولوژیست متخصص مغز میدونه، از اونا بپرسی. اگر بیماری هست با نامی شناخته شده. بنابراین ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
ممنونم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگان عجمند به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.